أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. مسئله چهارم، ایک تعداد فروعی که مرحوم سید در عروه در اینجا ذکر می کنند، این فروع تقریبا جنبه عرض کنم که خب جنبه فرض و نشون دادن تعارض و اصول و اینکه یک طلبه خوش استعداد به چه کیفیت میتوانه این مشکلی در این اصول را در این فروع را حل کنه. در درس قبل در خاطر شریفتون هست، ما یک سلسله مطالبی را به عنوان اصول موضوعه، یعنی اموری که تلقی به قبول میشه، من خصها مسلماتی فهی الاصول موضوعاتی. مرحوم حاجی هم در لعالی منطقش میگه اونهایی که مسلم اندل خصم است به اینها میگن اصول موضوعه. خب در درس های قبل تعدادی از اصول موضوعی را که در ضمن 3-4 مطلب بود به عرضتون رسوندم. حالا با توجه به مسائل گذشته و با توجه به اون اصول موضوعی که به عرض رسید، مسئله چهارم را ببینیم به چه کیفیت حل میشه. مسئله چهارمی که عرب مطرح فرموده ان اینه: اذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف. در این مسئله سفر مرحوم سید مطرح میکنه. فرع اول یک مایه مقابل ما هست و می دانیم که این مایه یا این است که نجسه و یا این که مضافه. در چنین صورتی چه باید کرد؟ پس مایه موجوده، علم اجمالی هم داریم به این که یا این مایه مضافه و یا این که این مایه نجسه. خب مقتضای قاعده چیه فضلا؟ مقتضای قاعده این است که خب وضوی به این علا کل تقدیر باطله، زیرا اگر نجس باشه خب وضو به آب نجس باطل است. اگر این مایه مضاف باشه و باز هم وضو به آب مضاف باطله. پس در اینجا مسلم است که اصالت و طهاره معارض با اصالت عدم الاضافه، این دو اصل با هم به تعارض تساقط می کنن. ما هستیم و یک مایه ای که علم اجمالی داریم، بلی تقدیرن بزوی با او باطله. اما آیا شرب این مایه فضلا جائزه یا نه؟ آری، سید می فرمن شرب جائزه، زیرا اگر برفض مضاف باشه، خوردن مضاف که اشکال نداره شرعن، فقط اگر نجس باشه مانع است. به خاطر شک در نجاست خب اصالت و طهاره جاری می کنیم بلا معارضن. پس این طرفی که مضاف است، اصل عدم اضافش با اصالت و طهاره در طرف دیگر به تعارض تساقط کرد. باقی میمونه یه اصل دیگری که مختص است به اضافه، به ماء مضاف، و آن این که آیا ماء مضاف جائز است با این مایی که شک بریم که طاهر یا نجس. اصالت و طهارت در این ما جاری میشه بلا معارضن و بنابراین خوردن این آب جائزه. درست؟ این فرع اولی که سید در مسئله چهارم مطرح کرده اند. چرا دیگه؟ یا مضاف یا نجسه، پس علی کل حال نسبت به عدم وضو گرفتنش یقین دارن که باطله، اما نسبت به این که آیا طاهری که خوردن جائزه یا نه، این دیگه اصالت طهارت جاری میشه بلا معارض. خب این فرع پس روشنه. فرع دوم اینه که علم داریم یا این مایه مضاف است و یا مقصوبه، باز هم وضو گرفتن به این مسلمن باطل بلا اشکال، زیرا اگر مضاف باشه وضو گرفتن با مایع مضاف باطله، اگر مقصوب باشه باز هم وضو گرفتن با مال قصب با آب قصبی ایزن باطله، تصرف در قصب باطله. منتهی شک داریم که آیا می توانیم این آب را بخوریم یا نه. خب بله، اگر قصد باشه خوردن مال مردم حرامه، اگر مضاف باشه شک می کنیم که آیا حرام است یا نه. اینجا به کدام اصل متوسل می شیم فضلا؟ آفرین، به اصالت الاباحه متوسل می شیم و بس پس فرع دوم هم مثل فرع اول وضو گرفتن با او باطل ولی خوردن او جائز. فرع سومی که سید مطرح می کنند در همین مسئله می فرمان به این که اگر مردد شد آب ما بین این که یا نجس است و یا مقصوبه، یا نجس است یا مقصوبه، نسبت به شرب آیا اینجا جائز آقایان یا نه؟ بله، شرب علی کل تقدیر حرامه، زیرا اگر نجس باشه خوردن ما آب نجس حرامه، اگرم قصبی باشه خب خوردن مال مردم اون هم مسلمن حرام. درست؟ اما آیا وضو گرفتن به این آب جائزه یا خیر؟ سید میفهمن وضو گرفتن به این هم جائز نیست. چرا؟ زیرا اگر قصبی باشه خب وضو گرفتن به مایع قصبی باطله، اگرم نجس باشه خب بازم وضو گرفتن به مایع نجس این هم چی آیون؟ باطله. پس در فرع سوم عنایت کنید، فرع سوم اینه که یا مایع ما نجس است و یا قصبیه. در این فرع مرحوم سید می‌فرمایند به این که وضو گرفتن هم باطل، خوردن این مایع هم باطل. بعد میگه احتمالی که بعضی داده‌اند که وضو گرفتن با این آب صحیح باشه، سید بن فن ضعیفون جدا. درست؟ خب این احتمال را مرحوم استاد نقل میکنه که شیخ طه نجف رضوان الله علیه و شاگرد ایشون که یکی از کنم که از آل جواهر صاحب جواهر بوده، این شیخ علی صاحب جواهر نامی به این باورن و عقیده هستن که وضو گرفتن به این آب جائزه. درست؟ چرا این حرف زدند؟ از کنم برای این که در خاطر ایشون شیخ طه نجف رحمت الله علیه، خدا لعنت کنه صدام را، یه قبری داشت که از کنم بازار امارهی که نزدیک منزل ما بودیم، منزل ما مدتی در نجف اجاره کرده بودیم، در این منزل اجاره ما یک از کنم که یک زیرزمینی بود، قبر این مرحوم شیخ طاها نجف اونجا بود. شیخ طاها نجف یکی از اخیار علماء عرب نجف بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقا خوی را. می فرمود که یک کسی آمد پیش شیخ طاها نجف استخاره کرد، استخارش خوب در آمد. شیخ طاها نجف بهش فرمود که توری تشتری متی دیدین، تو میخوای خر بخری؟ آره خوبه. به شیخ طاها گفتن از کجا فهمه دیگه میخواد خر بخره؟ گفت که من استخاره کردم این آیه آمد سنه شد و عزود که به اخیک. دیدن که خوب این مردی هم که روساییه و غالبا خر میخواد بخره. و گفتم از ورد خدا رحمتش کنه، شیخ طاها نجف مرد محقق از عرمان عرب بود. ایشون به تبع ایشون هم شاگردشون مرحوم شیخ عدیق آل صاحب جواهر اینا قافلن که در این صورتی که مردد از آب بین آب عرض کنم که نجس، بله چی بود؟ آب نجس و آب قصبی وضوع گرفتن با او جائزه. چرا؟ برای اینکه این آیه میگن ما از ادله احراز کردیم که در عبادات علم به قصبیت مانع، نه قصبیت واقعی. علتش هم اینه، از زیر زمانی آقایان اگر یادتون باشه، شاید الانم بر رساله های عملیه نوشته است که اگر آدم مدتی در یک مکان قصبی نماز میخونده و نمیدانست اینجا قصبه، گفتند به این که نمازش صحیحه. به همینطور گفتن اگر با آب قصبی وضو میگرفت بعدن فهمید که این آب قصبیه، وضوش باطل، وضوش صحیحه. علت اینه که فضلای محترم گفتن که قصب به وجود واقعی مضر به عبادت نیست، به وجود احرازی و علمیش مانع از عبادت. بله اگر ما بدانیم این لباس قصبیه، خب نماز خوندن در لباس قصبی باطله. بدانیم این مکانی که در اون نماز میخوانیم قصبی است، خب نماز باطله. یا آبی که میخوایم باش غسل کنیم یا وضو، اگر بدانیم که قصبه، خب جمع نمیشه بین حرمت قصب با تقرب الالله، جمع نمیشه. حالا این بزرگواران این طوره میگن، میگن درسته که آب مدل است بین نجس و قصب، بعد خوردنش حرامه چون که در شرب احراز شرط نیست، در خوردن حرمت واقعی منشأ برای حرمت خوردنه. یک مقدمه کوچکی عرض کنم. ببینید احکام به طور کلی روی موضوعات واقعیه میره. اگر میگن الماء طاهر، یعنی اونی که آب واقعی است طاهره. اگر میگن انزلنا من السماء ماء طهورا، یعنی اون آبی که واقعا آب است طهوره، یعنی هم طاهره و هم مطهر غیره. در همه مواضع این را باز به عنوان اصل موضوعی در خاطر شریفتون باشه، هر جا حکمی روی موضوعی رفته، البول و نجسون، الماء و طهورون یا طاهرون، المثلا خزرویات حلالون، همه این موارد لخلیه و طبعه حکم روی موضوع واقعی میره. یعنی اونی که به حسب واقع آب است مطهره، اونی که به حسب واقع از سبزیجات حلاله، اونی که به حسب واقع مثلا از کنم که آب است، یا هر موضوعی، به هر حال موضوع واقعی موضوع حکم الهیه. درست؟ اما گاهی از اوقات می شود که موضوع علم، علم به یک شیئه، مثل که گفتم مکرر جواز اقتدا منوط به علم به عدالت عادل واقعی بودن شخص امام جماعت کافی نیست، باید سل خلف من تسقو به دینه، اونی که اطلاع از عدالتش داری بهش باید اقتدا کرد. پس گاهی از اوقات فضلا حکم روی ذات موضوع واقعی میره، گاهی حکم روی موضوع به قید علم میره. مرحوم شیخ طه نجف میفرمند که ما دیدیم که من واقعا در زیل همین مطلبم من نوشتم به مرحوم استادم که در بعض از روایاتم در خاطر من میاد که امام میفرمد اگر علم به قصبیت نداشت نمازی که خونده صحیحه و درسته، درست. اما آقای خویی میفرمند که نه، حکم حرمت روی قصب رفته، اونی که به حسب واقع قصبه، که محال شما بدانی که این قصب است یا ندانی که قصبه. خب این دو مبناست در اینجا. یک مبنا اینه که اونی که مانع است علم قصبیت، مبنای دیگر اونی که مانع است قصبیت واقعیه، خواه ما بدانیم خواه ندانیم. حالا روی مبنای اول که میگن علم به قصبیت مانعه، مرحوم شیخ طه نجف میگه خب این مایه مردد بین نجس و قصبه، پس هر کدام معلوم بالتفصیل نیست، نه قصبیتش را یقین داریم نه نجاستش را یقین داریم. بنابراین اصالت و طهاره معارض با چی میشه فضلا؟ بله با اصالت الاباحه دیگه. احتمال میدیم که حرام باشه اصالت الاباحه جاری میشه، احتمال میدیم نجس باشه اصالت الطهاره جاری میشه. این دو اصل به تعارض چی میشن؟ هر دو تساقط میکنن. حالا که تساقط کردن پس شرب این حلال نیست، چون یقین به حرمت داریم. وضو گرفتن با او چی؟ میگه خب وضو گرفتن با آبی که معلوم حرمت او و معلوم از قصبیت او باطله، اما آبی که به حسب واقع ممکن است که قصب باشه وضو گرفتن با او باطل نیست، درسته؟ روی این مبنا، یعنی روی مبنای اشخاصی که اونی که مانع از عبادیت است احراز قصبیت و علم به قصبیت، خب بر این اساس مرحوم شیخ طاغان میگه نجف میگه ما که نمیدونیم این آب حتما قصب باشه، چون بقول شما علم اجمالیه. یادتون هست که گفتیم در علم اجمالی همیشه شک هست دیگه، علم اجمالی یادتون هست اون روز مفصلا عرض کردم که مرحوم آخوند در جلد دوم کفایه میگه اطراف علم اجمالی موقعیت اصل عملی را دارن، درسته دو طرف یعنی به اجمال هست، اما هر یکی به تنهایی باز هم شک هست یا نه. ها بر این اساس شیخ طه نجف میفرماین که خب این مایه درسته از نظر شور حرامه، چون شور روی قصب واقعی رفته، شور به قصب واقعی حرامه، نجس واقعی هم شوربش حرامه، اما در عبادت احراز قصبیت مانعه. حالا ما میخواییم با این آب وضو بگیریم، آیا احراز کردیم قصبیتش را؟ نه. طهارتش هم که شک داریم، اصالت و طهارت در یک طرف جاری میشه، اون طرف هم که احراز قصبیت نشده، پس بنابراین وضو گرفتن با این آب چی میشه آقایون؟ بله صحیح میشه. این فرمایشه
از این
یعنی اون تعارض تساقط که نسبت به شور، اما نسبت به این که حالا مبتدا ما میخواییم وضو بگیریم با این آب، اینجا میگیم ما وقتی شک کردیم نسبت به نجاستش اصالت طهاره جاری میشه بلا معارض. قصبیت این که لازم میشه که ما احراز قصب نکردیم، که اصل احتیاج به اصل نداریم، به اصل احتیاج نداریم، چون موضوع بطلان چی بود آیون؟ علم به قصبیت بود، علم به قصبیت هم که نداریم. خب در مقام جواب مرحوم استاد خویی بفهمن نه مبنا درسته و نه بنای علت مبنا درسته، هم مبنا مشکل داره و هم بنا ابتناع بر این مبنا مشکل داره. اما مبنا مشکل داره برای اینکه چیزی که مبغوض عند الله قابلیت برای تقرب الی الله را نداره. اگر این مال به حسب واقع قصب باشه مسلما تصرف در او چیه آقایون؟ مبغوض عند الله است. ما از حرمت کش میکنیم مبغوضیته. لذا استاد خویی میگه که درست است، ما یقین نداریم که این مایه حتما قصب باشه، اما به قول شما علم اجمالی داریم که یا نجسه یا قصبه. شما فرمودید اگر قصب باشه اونی که مبتل عبادته احراز قصبیته. ما در جواب میگیم نه، اونی که مبتل عبادته قصبیت واقعی است. چرا؟ چون چیزی که به حسب واقع حرامه حتما مبغوض عند الله، و چیزی که مبغوض عند الله قابلیت عبادت نداره، زیرا عبادت به چیزی حاصل میشه که قابلیت تقرب الی الله داشته باشه. عملی که مبغوض عند الله قابل برای تقرب نیست. یه مثالی هم میدونن میفهمن، حالا اگر یه کسی یه عبد خیلی فدایی مولاست فوق العاده، این عبد خیال میکنه که این پسر مولا شب تاریک آمده پسر مولا پدرش را یه احوالی ببینه در چه حاله، این عبدم خیال کرد که این عدو مولاست آمده به قصد کشتن مولا، زد با فرابلون توی مغز اینو منتشر کرد. آیا این عمل قابلیت تقرب عند مولا را داره؟ درسته که این عبد معذوره، زیرا اینکه چون یقین کرده که هازا عدو للمولا، بر اساس این یقین خودش معذوره، اما مسلمن دیگه این عمل قابلیت برای تقرب الی المولا را نداره. لذا می فرمان که پس این که شما میگید اون چه مانع عبادت است احراز حرمت، احراز قصبیت، خیر، اون چی که مانع عبادت است مبغوضیت عمله، و این عمل به حسب واقع مبغوضه، پس قابل برای تقرب و عبادیت نداره. این نسبت به اصل مبنا. فهمیدید آقایون؟ برای این اساس اساساً ایشون قائلن که نخیر وضو گرفتن و آب قصبی باطل، در مکان قصبی ولو ندانه نماز خونده باطل، حتی میگن اگر سجده کرد بر زمینی به خیال اینکه این زمین مباحه و تبین که این زمین قصبی بوده باز نماز باطل. درست. نه دیگه، مبغوضیت که اصل یاری نکردین، که نصرت حرمت گفتیم اصل یاری کردین، اما خب بعد طرف شد دیگه، این اصل به تعارض تساقط کرد. آمدیم به بنا. بنا چرا؟ حالا برفض مبنا را قبول کردیم، گفتیم چیزی را که احراز قصبیتش نشده نماز با او اشکال نداره، عبادت با او درسته. اما در اینجا میگیم خیر، اتفاقا باز هم برفرض اگر هر مبنای شما را بپذیریم، باز هم میگیم باطل وضو گرفتن با این آب. چرا؟ چون آقایون مسئله فقط عبادیت تنها که نیست، ما یقین داریم که این مایه یا نجسه یا غصبه. در این طرف اگر غصب باشه فقط عبادیت که ما نمیخوایم انجام دیم، چیزی که غصبه همه گونه تصرف در او حرامه، نقل و انتقال و عرض کنم که جست شستن و کارهای دیگری که در شیء غصبی و آب غصبی همه حرامه. خب اگر اینه شما میگید در عبادت احراز غصبیت مانعه و ما احراز غصبیت نکردیم، حالا به شما سوال میکنم، شما گفتید که این یا غصبه و یا چیه و یا نجسه، اصالت طهاره معارضه کرد با اصالت الحلیه، پس در این آب ما اصل حلیت هم نداریم، یعنی مؤمن از تصرفات در این آب هست یا نه آقایون؟ بله مؤمن داریم ما؟ نه دیگه، چون مؤمن اصالت الاباحه بود دیگه. پس هر گونه تصرف در این مایه بدون مؤمنه، بدون جریان اصالت الاباحه است، بلکه اصالت الاباحه تصرف در این مایه عارض شد با اصالت الطهاره. درست آقایون؟ پس این مایه از نظر تصرفات هم نیز ممنوع هست یا نه؟ ممنوع هست، زیرا مؤمنی در کار نبود. خب سوال میکنیم، یکی از تصرفات شما وقتی میخوای وضو بگیری چیکار میکنی؟ در این آب تصرف میکنی یا نه؟ بله، قصد قربت بذاریم کنار، اما تصرف در این آب هست یا نه؟ آب باید برداری، روی صورتت بریزی، روی دست و پات بریزی، خالخو اینها تصرفه. تصرف در آب غصبی مسلماً حرامه و مؤمنی برای این تصرف نیست. بنابراین همه فرضاً بگیم در عبادیت احراز غصبیت مانعه. اما یه سوال میکنیم از شما، شما بر چه اساس میخواید در این آب تصرف کنی؟ حالا عبادت بذارین کنار، باید در این آب تصرفت مباح باشه یا نه؟ خب فرض بر اینی که اصالت الاباحه در این آب به تعارض تساقط کرد، پس شما مؤمنی و اصلی برای تصرف در این آب نداری. لذا بر این اساس میگیم هم مبنا غلطه و این عمل مبغوض عند الله، و چیزی که مبغوض باشه قابلیت تقرب نداره، و هم بنا اشتباهه، زیرا اینکه چیزی را که قصد باشه هر گونه تصرف در او حرامه، و یکی از تصرفات خواب گرفتن به صورت ریختن و به دست پا ریختنه، بر این اساس اون هم حرامه و باطله. پس به این جهت میشه تصرفات ما با وضو گرفتن تصرفات باطل و حرام. درست. انشاءالله این هفته خوب به مناسبت وفات سیده نساء زهرای اطهر سلام الله علیها تعطیل میشه. انشاءالله الرحمن اگر عمری باشه روز یک شنبه هفته آینده از همه شما ملتمس دعا هستم. به آل محمد.